یه داستان خیلی بی‌مقدمه کوتاه از آسد مرتضی آوینی بگم و وارد فکه بشیم که اصلا چرا رفتیم فکه. بعد از جنگ ما گروه روایت فت کارش دیگه تمام شد و هر کس برگشت به خانه و کاشانش و آقای آوینی مسئولیت مجله سوره و واحد تلویزیون حوزه هنری رو داشتن. دیگه از تلویزیون جدا شدیم و ایشون اونجا بودن یه مدتی اونجا و بعد دوباره روایت فت مجددن راه اندازی شد توی میدان فردوسی. یه سری سفر با هم میرفتیم که ما میخوام روی اون داستانه برم، روی اون به اصطلاح خاطره خرمشهر، هویزه و سوسنگرد و بستان و خرمشهر رو که حالا نهایتاً به فکه ختم شد. یه شبی دوره هم جمع شده بودیم، آقای آوینی گفت که یه دفعه همینجوری که ما هم صحبت میکردیم گفتن که شما تو دادگاه کسی چیز نداره، آشنا نداری؟ ما تعجب کردیم دادگاه برای چی آقا؟ گفت که یه آقای داستان یه تصادفی رو برامون تعریف کرد که خودش تو هم اطراف خیابان به اصطلاح حوزه هنری پل حافظ و اینا یه تصادفی میشه، آقای آوینی هم میرسه، یا آقای حالا خورده بوده زمین یا اینکه ماشینی بهش زده بود و اینها، آقای آوینی ایشونو میبره بیمارستان. بعد توی بیمارستان که میرن خب قاعدتا پلیسی هست و نمیدونم بیاد حساب کتابی اونجا داره دیگه، آقای آوینی نگه میدارن میگه که من ایشونو رسوندم، مثلا به این نزدم. بعد اون آدم بی‌انصافم میگه هم ایشون به من زده. آقای آوینی خلاصه گیر میفته، یه میفته توی این قصه، میبرنشون کلانتریه توی میدان فلسطین. برخوردهای نیرو انتظامی خب بعضی هاشون خیلی جالب نیست دیگه. بعد این آقای آوینی میگه آقا من آوینی هستم، من به این نزدم اصلا، اینجوری شده اینجوری. میگن آقا بشین حالا شما، این چیزا زیاد ما دیدیم. بعد زنگ میزنه به اون مسئول حوزه هنری و اینها، اونا میان و بعد تازه میفهمن که ایشون کی هست و منتها سلام نده دیگه، کار اکار گذاشته چون آقای گفته بوده که ایشون به من زده. بعد من توی مثلا یه جوان 25-6 ساله بودم موقعی با شور و احساسات اون روز، من به آیا میگفتم که حقت بود حاجی. گفت که این چه حرفی میزنی؟ گفتم برای چی بردیش؟ نه بردیش اصلا، میخوام بگم که آوینی اهل حساب و کتاب نبود. یعنی این که گفت اگر باز این اتفاق بیفته برای یه کسی دیگه هم باز من میبرمش، یعنی چیز نیست، اینجوری نیست که من حالا چون گیر افتادم. شاید امروز ما از این مسائل برامون زیاد پیش میاد دیگه، بالاخره یه گرفتاریای مردم و اینها، میگه ای من برم گرفتار این آدمه میشم، هست دیگه بالاخره. او میزد به دریا دیگه. حالا از این قصه ها زیاد داره، من بخوام وارد یه قصه دیگه اش هم براتون بگم بعد وارد فکه بشم. یک آقایی بوده حالا معتاد بود، میبنده خدا نویسنده هم بوده، این توی روایت فت میامد و میرفته. یه دوستی ما داریم آقای فارسی، از ایشون میامده یه پول میگرفت و میرفت. بعد یکی دو بار که میاد این آقای فارسی ما، رفیق ما، بهشون میگه که آقا اینجا دیگه نیا، آبرو ما رو میبری، میای اینجا. میگن این با این چه سر و سری داره؟ ایشون فهمیده بود که آقای آوینی توی حوزه هنری اونجا هم یه مسئولیتی داره. بعد دیگه آقای این دوست ما رو رها میکنه میره سراغ آقای آوینی. میره اونجا دفتر، مسئول دفتری که اونجا بود و اینها، میگه که با کی کار داریم؟ میگه با آقای آوینی. آقای آوینی میاد بیرون، خب ایشون نمیشناخته اصلا، گفته بوده من دوست آقای فلانی ام، یه مقدار پول میخوام ازشون. آقای آوینی اصلا نمیگه چک کنه با ما آدمه که تو اینو فرستادی نفرستادی و اینها. این یه بار میاد یه پول میگیره میره، باز یه بار دوم میاد بهش میده میره، دفعه سوم آقای آوینی مثلا ساعت مثلا یه نیم ساعتی مونده بانک تعطیل بشه و اینها، بهش میگه که یه چند دقیقه صبر کن با هم بریم بانک ببینیم چقدر تو حساب ما هست به شما بده. ببین آدمی که نمیشناخته اصلا. بعد میرن بانک، اون متصدی بانک میگه که آقای آوینی مثلا چه میدونم 10,000 تومان اون موقع تو حسابتونه، حالا دقیقش چیزشو یادم نیست. بعد میگه خب باشه همشو بدید، حساب میبند. به این آقای میگه بیا اینقدرش مال تو اینقدرش مال من. میان بیرون، این قصه تموم میشه. آوینی که شهید شد، این آقا بعد از اون میگه که من رفتم دیگه احساس کردم که من اصلا خیلی موجوده بی خودی هستم. این آقای با سه بار من نپرسید اصلا تو کی هستی، کی تو رو فرستاده و اینها، هی پول داد به من. بعد اون آقای میره ترک میکنه و چه میدونم آدم حسابی میشه برای خودش اینا. حالا چه شد که ما این دوتا خاطره رو گفتم از شخصیت آوینی، که یه شخصیت ما میگیم که شهدامون رو خیلی آسمانیشو نکنیم، رو زمین با به اصطلاح زمینی هم دیگه، ما زندگی میکردیم. ما با هم بالاخره یه چند سالی رو با آقای آوینی خدا توفیق داد ما کنارش بودیم. من خیلی حالا این قصه و داستانهای کوتاه بخوام بگم، خیلی زیاده دست مردم رو گرفتن، چه میدونم با اون روی لطیف و خوشگلش خیلی آدم به اصطلاح من بخوام از بگم خیلی خوب بود. یه موقع یکی گفتش که از آوینی برای ما بگونم، ما نمیخوام مورد پرستی کنم. ما تا یک نفر دنیا میره، حالا یا شهید میشه چه میدونم، همه بر این میان که این آدم خیلی خوب بود. من همون که زنده بود میگفتم این آدم خوبی بود. ما مسئله فکر میخوام بریم جلو با هم که چرا اصلا آوینی، اما میپرسن که چرا آوینی رفت تو میدون مین، چرا رفتن اونجا، چرا اونجا شهید شد. این چرا زیاده توی به اصطلاح تو این 30 سال، چرا نیوردش بیرون، چرا اصلا رفتید اونجا، مگه اون منطقه خطرناک نبود، چرا اصلا اونجا رفتید چیکار اینها. تو همون به اصطلاح روزگارهایی که جنگ تموم شد و اینها، منطقه والفجر مقدماتی ما با حاج سعید قاسمی و اوان انصار بچه‌های لشکر 27، من با یه دوربین و با خدمتتون عرض کنم دوربین عکاسی و دوربین فیلم برداری که با یه مشقتی که اون موقع اصلا اینجوری نبود و اینها باید جور میکردیم، جور کردیم با اینها رفتیم قبل از سفرمون با آقای آوینی، مثلا یک سال قبلش رفتیم منطقه والفجر مقدماتی. والفجر مقدماتی یه منطقه‌ایه که حالا نمیدونم بعضیاتون میدونید نمیدونید، از اندیمش تو جاده کرخه و مثلا 80-90 کیلومتر 100 کیلومتر میریم میخوریم به یه دوراهی، یه سمتش میره به سمت والفجر یک، یه سمتش میره به والفجر مقدماتی. این بچه ها بران شده بودن که برن اونجا شهدایی که روی زمین بودن اینا رو تفحص کنن. من اولین بار با این دوستان به عنوان همین کار به اصطلاح تصویر و اینا باشون رفتم. یه آقایی توی این جمع بود به نام آقای جعفر ربی. آقای جعفر ربی یه کتابی داره به نام رمل‌های تشنه، اگر بخونید خاطرات قشنگی داره. ایشون بلد اون راه بود که گفت که چون یه دو شبی اونجا به اصطلاح قاطی همون شهدای قتلگاه که میگم اونجا کجاست زنده میمونه توی انبوه اون شهدا و مجروحین، مجروحایی که بعدن شهید میشن، یه هلیکوپتر میشینه ایشونو اسیر میکنه و من نمیفهمم که این مسئول تخریب لشکر 27 بوده. ایشون جز بلد ما بود که اون روز با ما بود و اینها. خیلی گشتیم توی چیز توی اون منطقه به اصطلاح والفجر مقدماتی، همینجوری نگاه میکردیم میدیم اصلا برای خود ما هم تعجب بود اون روز. یه سری شهدای ما، من یه سری عکس گرفتم حالا توی اون چیزا نگاه کنید، داره اصلا پوتین پای شهید ما بنده بسته است بعد 10 سال، بعد یه اسکلت مونده از ایشون انگار که خوابیده، بعد به یه چیزایی برخوردیم که هممون تعجب کردیم. ما یه مشتی فیلم و عکس گرفتیم و اینها و حالا بخوام خیلی توضیح بدم اونجا رو خیلی طولانی میشه، میخوایم بیایم سر بحث آوینی که چه شد. چرخی زدیم قوری زدیم این فیلم رو ما آوردیم تهران و اون سال 70-71 بود. هر کی این فیلم رو میدید تعجب میکرد، چون کسی تا حالا نیده بود، 10 سال از جنگ گذشته بود، شهدای ما همه مونده بودن. این منطقه هم یه جوری بود که ما شکست خوردیم توی والفجر مقدماتی، یه منطقه به اصطلاح حساب کنید واسطی بین ما و عراقی‌ها بوده. یه میدون مینی، اینا میان اونجا پناه میگیرن و هیچ کس سراغشون نمیاد. ما که میریم عقب، اونا هم به اصطلاح میان جلوتر پدافند میکنن، دیگه هیچ کس سراغ این بچه ها نمیاد. این بچه ها هم بچه های بودن که بچه های آشورا و لشکر آشورا، بچه های تبریز توشون بود، بچه های تهرون هم بودن. وقتی بالا سر اینا رسیدیم، این آقای جعفر ربیعی که گفتم، ایشون گفت من همینجا اسیر شدم. بعد داستان و قصه این بچه ها رو میگفت که چه گذشت و اینا همه رو برای آوینی گفته بودم. یعنی بعد از اون گوشه به گوشه، همین توی یک سالی که ما هم میرفتیم سفرهای چیز، براشون گفتم. بعد گفت مثلا این بچه ها تشنه میشدن، مثلا آب میخواستن، آب نبود. گفت مثلا این انگشتاش مین منفجر کردن، به سر این دستاش قطع ارنم همین جوریه، یعنی نداره انگشتاش. گفت من اومدم با قمقمه ورشتم آب بخورم، آب هم ریخ رو زمین. گفت این دو روز و دو شبی که من اونجا بودم، فقط این برگایی که شبنم میشینه روش، من یه لبی تر میکردم که خشک نشه. مثلا دم صبح یه شبنم میشینه روی این چیزا، یه آبی میشینه روی این چیزا. بعد میگفت که این بچه ها یکی یکی شهید میشدن. گفت همه خون ازشون زیاد رفته بود. بعد همه هم فکر میکردیم که خب بالاخره یک گروه میاد ما رو میبره دیگه. یه گودیه، اگر نگاه کنید توی عکسای چیز بزنید هستش، گودی قتلگاه معروف شده. بالای 100 نفر ما اونجا به اصطلاح اون روز تفحص کردیم، یعنی اون گروه تفحص بودن، به اصطلاح جمع جور میکردن، هر که کدوم پلاک داشتن، کارت شناسایی داشتن و اینها، معلوم بود که اصلا کیان اینا. آوردن عقب و تشییع شد. اون روز خیلی با شکوه بود و اینها. این قصه همینجوری تو این سفرهایی که ما با آقای آوینی بودیم، من گفتم آقای آوینی این فیلمی که این فیلمو من بردم ایشون تدوین کنه، گفت من اصلا وقت نمیکنم و اینها. بعدن توی یک سال بهشون گفتم ببین اینجا اینجوریه، خیلی قصه عجیب و غریبی داره و اینها. گفت خب یه سفری جور کنید بریم. یه سفری عید سال 72 بود، یعنی مثلا اسفند 71 تا چیز، یه سفر یک جمعی از بچه های لشکر 27 داشتن میرفتن جنوب، ما هم با اینا همراه شدیم. یه 3-4-5 روزی باشون بودیم و اینها، خیلی فیلم گرفتیم، عکس گرفتیم، چه میدونم مصاحبه کرد، خود آوینی بود دیگه اونجا. بعد یه 5-6 روزی که تمام شد اومدیم تهران، مثلا روز 13 فروردین 72 کارمون تموم شد و برگشتیم تهران. گفتیم کار دیگه تموم شد، یه کاری میخواست آقای آوینی بسازه. گفت از این قتلگاه من یک فیلمی میسازم عاشورایی. گفت که اسم فیلم هم گذاشته بود ستاره های آسمان گمنامی، اسم فیلمی که خود اونجا هنوز فیلمی که ساخته نشده بود اسم گذاشته بود. انقدر تحت تأثیر اون قتلگاه و اون بچه ها و اون خاطرات قرار گرفته بود که اصلا داشت پرواز میکرد. یعنی چیزایی که میگفت اینجا عجب جای عجیبیه، این منطقه فکه. ما تو هم منطقه ولفجر یک رفتیم، هم مقدماتی میدید 7-8 روزی چرخیدم و برگشتم تهران و گفتم خب تموم شد دیگه. آقای جعفر ربیعی هم که خب بالاخره اصلی اون چیز بود، نفر اصلی بود، ایشون نیومد مصاحبه کنه، گفت میریم تهران باش مصاحبه کنیم. وقتی رسیدیم تهران مثلا شد 14-15 فروردین، به من گفت یه بار دیگه باید برگردی. مثلا این دیگه میشه تا 20 یه 7 روز قبل شهادتش میشه دیگه. بعد من بهش گفتم آجی مگه تمام نشد؟ گفت نه نیمه تمامه، بریم تمامش کنیم. خدمت شما عرض کنم که باز یه جماعتی رو سرخط کردیم که آقای آج سعید قاسمی و دوستانشون، یه شهیدی هم که کنار آوینی الان خوابیده، شهید یزدان پرسته. خیلی سوال میکنن که ایشون ولی چی اومده بود و اینا، اصلا این تو گروه شما چی میخواست و اینا. ایشون یه 30 ماهی سابقه جبهه کردستان داشته، اصلا جنوب نبوده. با آقای قاسمی هم دانشگاهی بودن، گفتن میایم اینجا، اینجا شما کار مصاحبتون اینا تموم شد، ما میخوایم بریم مثلا خرمشهر و نهر خیین و اینها، اونجا با آج سعیدی نمیخواستم برم. این بند خودم توی ستون ما قرار گرفت اون روز. بعد خلاصه برگشتیم و چهارشنبه 18 فروردین یه سرایی کرخست اونجا یه قراری با هم گذاشتیم که بریم به سمت یه جایی به نام برغازه. یه جایی بود که مقر تفحص شهدا بود، یه سنگری بود، سنگره اونجا نه برق بود نه آب بود، یه چون برو بیابون بود دیگه. ظهر رسیدیم اونجا و خدمتتون عرض کنم یه بارون شدیدی اون روز ظهر گرفت. یه چادرایی داشتن اینا دیگه حالا نجواهای آوینی که خیلی اشتیاق داشت بریم اونجا و اینها، یه چادری بغل بیرون این سنگره بود، شهدا رو اونجا نگه می‌داشتن که بعد از اونجا می‌فرستادن معراج شهدای اهواز، اونجا بعد می‌دادن به سلا به تهران رو تقسیم می‌کردن اینها. توی اون چادر چند تا از این به سلا پیکر مطهر این شهدا بود و اینها. آی آوینی رفت تو این چادر، اومد بیرون ظهر به سلا قبل از شهادتش، یعنی ظهر که فردا صبحش، از ظهر تا فردا صبحش چند ساعت میشه. آقای دهقان که پایین پای آوینی امروز خاکه، اون خدا بیامرز از بچه های فرمانده گردان های حاجمت بوده، بعدن چون مجروم میشه و در به داغون میشه همون روزا مزای ولفجر یک و اینا، دیگه کار نظامی نمیتونه کنه، مده تو کارهای به اصطلاح همین مستندسازی و اینها. ایشون با آقای دهقان تو اون چادره میرن، بعد یه شهید رو برمیداره آقای آوینی، یه سر یه شهید رو تو دستش و اینها. بعد آقای دهقان میگه این چه عزیزی بوده آجی، و برای خودش مثلا برای مادرش خیلی عزیز بوده، و شروع میکنه به نجوا کردن اینجوری چه چشای خوشگلی داشته، چه این مثلا این بچه کی بوده و اینها و اینا. آوینی خیلی منقلب میشه، بعد میگه یه ذره از خاک این میشه آقا حاج قاسم برده، میگه آره. بعد خاکو بر نمیدارن که من بعدن یه به اصطلاح تو این قوطی های فیلم بیاد خاکی ریختم، آقا آوینی رو میخواستم بذارن توی چیز، من ریختم توی کفنش. میان بیرون و خیلی منقلب میشه آقا آوینی. بعد از اون روز ما بارون که بند اومد قرار شد بریم توی، رفتیم کانال گردان کمید. اینا که من دارم میگم بعضیاتون میدونید، بعضی هم دیگه من خیلی بخوام اینا رو باز کنم، حالا کانال گردان کمید کی بوده چی بوده اینا هم کتاباش هست بخونید دیگه، معلومه که اونجا چه حماسه های بچه آفریدن چه شد و اینها. همین جماعت حالا تو اون عکسایی که من برای شما فرستادم بردیم مصاحبه کنیم و اینها، این بچه ها از رشادت و حماسه به اصطلاح اون روزها برای آوینی گفتن. دیگه غروب شد، غروب بچه ها شروع کردن به این سرود کجاییده شهیدان خدایی رو برای خودشون همینجوری بخونن. دوربین هم دیگه خوب نمیگرفت، تاریک شده بود اینها، صداشون ضبط شد. بعد به من گفت فردا صبح بگیم اینو بخونن ضبط کنیم بچه ها. گفتم که بند باشه. کارمون تقریبا اونجا تمام شد. شب باز دوباره همون مسیر رو، مسیر تاریک و چیزی بود، بعد برمیگشتیم توی اون مقر برغازه، یعنی از اون سنگره تا این چیز 40-50 کیلومتر راه بود، یه جاده خیلی درب و داغونی بود، یعنی ارنم درستش نکردن هنوز، از اون که میری انقدر توپ خمپاره خورده تو این جاده، یه جاده آسفالت چیزیه بعدش هم خاکی میشه. برگشتیم به اون سنگری که به صدا یه موتور برق داشت، موتور برقه یه ساعتی داشت، اینا چون بنزینشون کم بود و روشن میکردن همون سر شبیه یک ساعتی، یه شامی میخوردن و اینا، باز رو خاموشش میکردن. آقای آوینی خیلی اون روزایی که حداقل ما با هم بودیم و اون سفرها که با هم بودیم، هیچ شبی نماز شبش چیز به صدا ترک نمیشون، نماز شبشون میخون. این شب بالا میشه که به اصطلاح در این سنگره بری بیرون، این سنگره تو خیلی تاریک و به اصطلاح چیزی بود چشمشو نمیده به قول معروف، این میاد تا گیر بیاره در و در کجاست روی آدم ها رد نشه و اینها، میاد یه سرباز بیرون پست میداده بیرون اون به اصطلاح سنگره. بعد میگه که به اون سرباز میگه که آقا شما برو بخواب، میخوای من جای شما چیز کنم نگهبانی بدم؟ میگه نه آقا من باید من نگهبانم و اینا. خلاصه او شب اون شب هم نماز شبش ترک نشد، مثلا یه 7-8 ساعت یه 5-6 ساعتی قبل از شهادتش هم باز نماز شبش ترک نمیشد. صبح شد ما دو تا ماشین شدیم، چون عدمون زیاد بود دو تا راننده اونو با خودم نبردیم. من پشت یه دون از ماشینا نشستم، یکی این بچه‌ها به نام آقای حشمت که یه پاشم قط بود او پشت یه ماشین دیگه نشست. ما راننده اون گفتیم شما باشید که دیگه جا نمیشه، ما چون 3 نفر عقب و 3 نفر جلو 6 تا 12 نفر می‌خواستیم بریم، گفتیم دیگه اون عقب اون تویوتا و چیزم فشرده نشینه دیگه. رو افتادیم توی جاده از همون برغازه که میگم سرازیر میشه به سمت به صلاح فکه. من صبحونه من یادمه که نخوردم، یه تیکه نون و حلوارده چیز کردم بودم تو ماشین گذاشتم جلوی این داشبورد ماشین، گفتم تو راه میخوریم. این همینجوری جلوی چیزه بود داشبورد ماشین که ما رفتیم و برگشتیم همونجا بود دیگه، ما اصلا وقت کردم اونو بخوریم. تو راه که میرفتیم من این موج رادیو رو چرخوندم که به اصطلاح صدای این رادیو در بیاد تو سکوت ماشین. رادیو اومد رو موج قرآن، گفت همینجا ولش کن اصلا، گفت بذار همینجا قرآن بخونه. ما همینجوری اینا که دارم میگم، ببینید شما بالاخره هر که یه تجربه‌ای داره کنار آدمایی که خونه دنیا برن یا اینکه میگن آسمانی شدن، اینا بیشتر شهدا اینجوریان. یه حالتای خاصی دارن دیگه اصلا این روزای آخرشون و اینها. من دیگه حیا می‌کردم که خب خیلی با آجاقا شوخی می‌کردیم و اینها، ولی اون روز خیلی چیز بودیم دیگه. من نگاه می‌کردم که آقا مرتضی آوینی اصلا آقا مرتضی آوینی نیست. اون مسیر اومدیم همینجوری قرآن می‌خوند و بیا فضای سنگینی تو ماشین بود. رسیدیم پشت سیمخاردارا، پاسگاه روشهیدیه فکر میکنم. یه آقای ارتشی هم ما فرستادن که بنده خدا این چون منطقه دست ارتش بود، چون با مجوز اینا رفته بودیم دیگه، این بنده خدا سروانی بود به اصطلاح چیز ما بود دیگه، رابطه ما بود با اون آدم هایی که اونجا هستن و اینها. این پشت سیم خورده که ما خواستیم داخل میدون بشیم، به من گفت من نیاز بیام. گفتم نه شما نمیخواد بیای اینجا بشیم، ما میخوام بریم چند تا مصاحبه بگیریم و برگردیم. این بند خدا هم نشست توی سنگر این سربازا، چند تا سنگر بود پشت همین سیم خوردار. اومدیم وارد سیم خوردار رو رد کنیم وارد شیم، بعد یه بحثی در افتاد که گفت با از سمت راست باید بریم، یکی گفت از سمت چپ باید بریم. همونجا دو تا گروه شدیم، 9 نفر ما بودیم از یه مسیر داشت میرفتیم، یه 5-6 نفر که همون جماعتی که با هم بودیم رفتن مثلا یه دور بزنن از بالا بیان به اصطلاح این جای قتلگاه. یه نبشی این آقای دهقان و آقای حجت معارف جفتشون خود از دنیا رفتن. آقای حجت معارف تو اون عکسای دست جمعی ما هست، بنده خدا شیمیایی بود، 13 بارم تو جنگ مجروح شده بود. به من گفت 13 بار یه طرف بدنم خورد بود، اینجا این طرف بدنم خورد، اونجا ترکش های به سلام والمره. یه نبشی مال میدون مین انداختن روی چیز و پاهمونو گذاشتیم و رد شدیم و وارد میدون مین شدیم. حالا این میدون مینی بوده که مثلا من و آقای دوستان دیگه که قبلا رفته بودیم 2-3 بار دیگه هم توی این میدون رفته بودیم. یه میدون به اصطلاح منظم بود، توی تخریب میگن مینا رو یا منظم میچینن یا غیر منظم، اینا منظم بود. یعنی یه والمر میذارن، والمر هم که 1300-400 تا ساچمه داره، وقتی میاد بالا جهندست رو میزن و هر جماعتی که دورش باشن بالاخره هر که تو قلب و مغز و اینا بخوره که خب تمامه، اگرم جا پا و دست و اینا بخوره که خب مجروح میشه. یه دونه کوچیک واکسی گوجه‌ای هم میذارن کنار اون که میره اونو به اصطلاح خونسا کنه، پاش بره رو اون، پاش از به اصطلاح مچ قطع بشه. ما همجوری که میرفتیم من به آقای آوینی گفتم که حاجی اینجا نیست داریم میریم، ما مثلا سمت راسته. بعد مثلا این یه 5 دقیقه یا 8 دقیقه مونده بود به انفجار مین، به من گفت که نه نیار. گفتم نه آخه اینجا نیست داریم میریم، مثلا ما داریم اینجوری میریم، مثلا باید بریم این بر. من تو ذهن خودم چون 2 بار 3 بار رفته بودم خدمتتون عرض کنم که من یه دفعه چیز شدم، گفتم که حاجی ولکن نیست، میگه حتما باید بریم اونجا. گفتم حاجی همینجا هم میتونیم بگیریم دیگه، اونجا هم عین همینجاست. مثلا اون گودیه خب دو سال پیش همه شهدا رو برده بودن، گفت نه اینا باید بریم اونجا، این به اصطلاح حماسه این بچه‌ها رو اونجا بگن. هم خیلی اصرار داشت، هر به اصطلاح قبلا هم که فیلم میگرفتیم و اینها یا مستند می‌خوام بسازه اینا، مثلا گفت که ببریم همون جایی که این اتفاق افتاده، ببینید مثلا توی خرمشهر شما شهری در آسمان رو ببینید، یه 6 قسمت برنامه است، نگاه کنید فیلم آخر آیا آوینیه. ما آدم‌ها رو بردیم سر همون جاهایی که این اتفاق افتاده، مثلا میگه سرای پلیس راه توی خرمشهر، یا مثلا لب شط اینجا اونجا، همه رو بردیم همون جا، دم مسجد به اصطلاح خرمشهر، یا خیابان فلان خیابان بسار. این تو چیز آوینی بود که همون جاها باید این به اصطلاح صحبت بشه. همینجوری که داشتیم میرفتیم، خب من یک شوخی ها میکردم با بچه ها دیگه، من میزدم زیر این خاکا، گفتم نه شما عقب بیا اگه مین بود منفجر. اینا من مثلا 5 دقیقه قبل از انفجار. بعد یه دفعه ما 9 نفر این هفته جلو افتادن، من با دستیار فیلم بردار و من وایستادم، یه دوربین عکاسی با اون بود، یه پوتین و یه نارنجک دیدیم به چشم ما خوش اومدین. البته اینا چیزایی که خدا میگه، میگه شما دیگه اینجا جلوتر نیا، این که بالاخره یه حساب کتابی داره، از تون 9 نفر 2 نفر از وسط میخواد جدا کنه. من علاف این به اصطلاح یه نارنجک و یه پوتین شدم، وایستادم یه عکس بندازم. همینجوری که دلا شدم، یه تپه مانندی بین ما و این 7 نفر اینجوری سرازیر شدن، یعنی همینجوری که من بالا هم اینجوری، من اینجا بودم، اینا سرازیر شدن. من تا اومدم بلنشم یه صدای انفجاری، یه دفعه گفتم که یا قمر منی هاش. بلند شدم نگاه کردم که هر کدوم یه طرف افتادن، چند تا عکس تونتون انداختم که عکساش هست، یکی افتاده یکی اینور یکی داره میدوه اینها. به سرعت خودم رسوندم بالا سرش. حالا میخوام برای شما اینجا رو بگم، یه دکتری رو باباش دکتر جراحی بود، مصاحبه داشتیم داره تو کارامون، گفت من اگه اونجا بودم نمیذاشتم آوینی شهید بشه. گفتم دکتر این چیز علمی شماست، ولی دیگه خدا خواسته با اون یه بحث چیز کردیم به اصطلاح، او علمی بحث میکرد ما یه بحث دیگه میکردیم باش. گفتم که خب ببین آقای دکتر، ما اونجا یه جماعتی بودیم دیگه، اونجا هم همش مین بود، یعنی یکی اینجا بوده یکی اون ورتر به فاصله مینه، وقتی ایشون رفت رو مین دیگه ما دویدیم که جمع جور کنیم و اینا، هر کدوم یه طرف میرفتیم، یعنی مثلا تو شعای 10-20 متر ما همه همینجور، ولی خدا نخواست که اتفاقی بیفته، اونجا پر مین بود، یعنی بالاخره اینا رو چیز بود. اینجوری نیست که شما میگه، یه بحث از این بحثا زیاد داشتیم ما تو این 30 سال، مثلا دکتر بوده چه میدونم یکی از چیزای علمی و چیزشون. گفتم که به اون دکتر گفتم که آقای دکتر من پشت سر یزدان پرست بودم، با حساب کتاب خدای بالا سر منو نگه داشت، یعنی اینجوری نیست که شما بگی شهادت تصادفیه. مثلا بچه‌ها چه زمان جنگ چه بچه‌های مدافعین حرم چقدر رفتن اومدن، یه سرشون شهید نشدن برگشتن، حالا خدا نگهشون داشته برای روزهای سخت. بچه‌های جنگ ما 70% 80% درب داغونن شهید نشدن. همینجوری که میدویدیم بالا سر آوینی و یزدان پرست، آقای یزدان پرست خیلی مظلومانه طلب آبی هم کرد که اونجا آبی هم نداشتیم باش بدیم. آقای آوینی که پاش رفت روی مین، این شدت انفجاره اینقدر زیاد بود که تمام به اصطلاح بدن آقای یزدان پرست، چون پشت آوینی بود دقیقا، مثلا فاصله خیلی کم دیگه، مثلا نیم متر، این ما اونجا نمیدیم، من نگاه میکنم که این تقریبا سالمه و نمیدونستم که این داغون شده، یعنی اصلا درون تمام این موج زده، تمام این رگ و ریشه ها رو همه رو ترکونده. بعد این دستا و انگشتا و اینها خیلی ناجور، فکر میکنم که این میتونه بلند شو اینا، یکم این ورانورش کردیم دیدیم نه نمیتونه اصلا، منده خود فقط گفت جای منو درست کنید، چون اینجوری سینه یه چیز افتاده بود، یکم وردمش پایین تر و اینها. آقای آوینی خدا بیامرز اومد من بالا سرش، من بازواشو گرفتم گفتم که آقاجی نترس الان میریم عقب و اینها. یه نگاه چیز به من کرد، گفت که از چی بترسم؟ گفتم که من خب حالا تو ذهن جوانی خودم، یه بچه 25 ساله بودم دیگه اون موقع. بعد گفت من از چیزی نمیترسم که. خلاصه گفت اوورکوت منو درآور. اوورکوت رو درآوردیم و اون محتویات جیبش رو خالی کردیم و اینها. و پاشو بستیم با چیز، با کمربند و اینها. وضعیت عجیب شد یه دفعه، نگاه کردیم خون داره میره همینجوری. با گفتیم کجای پا و دست رو ببندیم، مثلا من لباسامو در بردم، زیر پیرن هم در بردم، این ساعد دست آقا مرتضی یه ترکش خورد و ما فکر خود فقط از اینجاست، اینجا جلوی اینجا رو بگیرم. بعد از سفید رون همینجوری داشت خون میرفت و این دیگه به خون به اینجا نمیرسید که خون از دست بزنه بیرون. اینا ما سعی کردیم هر جا که به اصطلاح مجروح شده رو ببندیم دیگه، یعنی همه تلاش ما 7-8 نفر این بود که اینا زنده بمونن هر جوری شده. کمربندامون رو درآوردیم، بند کفشمون، یعنی هر چی که داشتیم جلوی خونریزی رو بگیریم و اینها. حالا این چیزا رو بستیم، گفتیم خب حالا اینا چجوری ببنیم عقب؟ حالا مثلا 30-40 دقیقه میکشه از توی میدون میون ببریم بیرون. میدون مینی که کشنده بود، یعنی مثلا هر چی میرفتیم نمیدون، این پاهم که میرفت توی رملا خسته میکرد آدم. این آقای دهقان که گفتم بهتون الان پایین پای آقای آوینیه، ایشون یه دفعه زد به ذهنش که بذارید دو تا این نبشی ها رو در بیاریم. بعد کاپشنامونو دو تا کاپشن، چهار تا کاپشنامون در بردیم، یه برانکارد چیز درست کردیم به اصطلاح خود ساخته، هر کدومو گذاشتیم روی یه دونه از اینا. بعد اینا هم سنگین شده بودن، تا اون لحظات به هوش بودن. یواش یواش همینجوری که اومدیم تو همون میدون مین که فکر میکنم 30-40 دقیقه کشید تا ما بیایم بیرون، ساعت مثلا 7-8 صبح بود. اینا هم سنگین شده بودن، هر نفر یه طرف این خود نبشی ها سنگین بود، اینا هم سنگین بودن. بعد ما وسایل های ما بود، بچه هم همه مجروح بودن، یعنی همه ترکش خورده بودن، یعنی تو پا و دست و کمر و اینا. منتها ما دیگه اون بچه ها کسی فکر خودش نبود، فقط فکر این دو بزرگوار بودیم که چجوری بیاریم بیرون اینها رو. همینجوری اومدیم از میدون مین. خیلی من خیلی خلاصش کنم دیگه، آج داودم اومدن دیگه. اومدیم سر همون سیمخارداری که رفته بودیم تو، این آقای ارتشی تا دید اصلا چیز شد به هم ریخت، نگاه کردید چه خبر شده، یه دفعه خونین و مالین و اینها. این سربازایی که اون تو بودن بنده خدا خوب ندیده بودن اصلا، یه دفعه چیز شدن اصلا بهت زده شدن همشون. بعد حالا ما تو اوج اصطلاح درب داغونیم و داد میزنم سربازا بیا آقا بیا کمک کن. بعد مونده بود همینجوری نگاه میکرد، گفتم بیا نترس بیا، دو تا چیز بیار، پتو آوردن و اینا که اینا رو با ماشینا رو روشن کنیم و اینا رو بندازیم تو ماشین و بیایم و اینا. ما داشتیم پیچ چیزو باز کردیم که دوستان خودم فکر کنم با لگد زدیم این صندلی رو شکوندیم که اینو بخوابه، این صندلی اینا رو بخوابونیم رو چیز. و این دو بزرگوار تو یه ماشین چروکی چیفی داشتیم ما با اون تویوتا. بعد من شما توی هواپیما نشستید میخواد از تو باند به اصطلاح سرعت بگیره چجوری میره، من با ماشین رو احساس میکنم این ماشین رو هوا داره میره، فقط پام رو گاز بود که مثلا اینا رو برسونیم به اون بیمارستان مخبری که الان اسم اونجا رو گذاشتیم ایستگاه آخر. بیمارستان مخبری تا محل شهادت آوینی 60-70 کیلومتر فکر کنم راه بود. اونجا مال ارتش بود، از زمان جنگ مونده بود و اینا نگهش داشته بودن، الانم هست، الان اونجا نگه داشتن برای بازدید به اصطلاح راهیان نور که میان اگه ببرن اونجا میبرن. ما با سرعت آوردی با توی اون بیمارستان صحرایی مخبری و این دکترا اون تیم کادر پزشکی و اینا خیلی تلاش کردن که به اصطلاح اینا برگردن. آقای اعظم پرستو که همون موقع نگاه کردن که خب دیگه از دنیا رفت و شهید شده، یه منافع سفید پیچیدن گشتن کنار. آقای آوینی رم هی شوک دادن تو قلب و اینها و از این چیزایی که دهن میکنن هر کاری کردن دیگه، دیدن که نمیشه، رفتن جفتشون. به قول معروف گفتم که مصمم بود آوینی که بره و تلاش اینها هم دیگه تلاش بیهوده‌ای بود. و از اونجا یه هلیکوپتری ما دیدیم رسید، هلیکوپتر اومد توی اون بیمارستان نشست. ما فکر همون موقع که انفجار شد ما فکر کردیم هلیکوپتر به خاطر ما اومده. بعد اونجا که رسید گفت که من قبل شما بیا انفجار دیگه شده بود، زنگ زدن که به اصطلاح بیسیم زدن که بیاد اونو ببرید. بعد دیگه اون هلیکوپتر دو تا شهید رو گذاشتن توی هلیکوپتر رو آوردن به اصطلاح اهواز و از اهوازم منتقل کردن تهران. من خیلی خلاصه کردم، گفتم حاج داوود اومد استفاده کنیم دیگه. آره خیلی خلاصه کردم این همه صحبت ها رو. اگر فکر میکنید چیزی باید بپرسید بگید، من اگر ذهنم بگم، اگر که نه که یه صلوات محمدی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای آمینی رفتن روی
میه آقای یزدانی. آقای آمینی رفتن. حالا از زندگی خصوصیشون بگیدن و چی دارن؟
بله
بچه هاشون الان بگیدن.
بله دو تا دختر داره یه پسر داره.
آقای آمینی بچه شهرداری هم
داره؟ ببین باباشون چون مهندس معدن بوده هر چند سالی یه جا بودن، شهری که بودن همین کوچه پاچنار، اونجا اصلا به دنیا میاد نزدیک حرم، بیاد کوچه اولین کوچه‌ای که به سمت چپ میشه پاچنار دیگه، اون اونجا محل به اصطلاح اونجا به دنیا میاد. بعد یه دو سه سال اونجا بودن، پدرشون چون میگم چون من مهندس معدن بودن شهرهای مختلفی چرخیدن، ولی آره بچه شهرره بوده دیگه چون زاده شهرره بوده. میدونبین نه، میدونبین چون این قتلگاه یه جایی بود بین ما و عراق، بعد همه این بچه های که چیز شده بودن مجروح شده بودن میان اونجا که جانپناه گرفته بودن، که تو همه هر عملیاتی همینجوری بوده دیگه، یه جایی دپویی درست میکردن که بعدن بیان سراغ اینا تو اوج جنگ. حالا این یک به اصطلاح نقطه چیز بود، تو جای دیگه ما همینجوری داشتیم، تو شلمچه همینجوری بود، چه میدونم تو هر جای جنگ و جبهه رو بخوایم چیز کنیم همینجوری. ولی این قتلگاه این صد و خورده نفر جمع میشن که به امیدی که بیان ببرن اینا رو، ما چون توی ولفرج مقدماتی شکست می‌خوریم عقب نشینی می‌کنیم دیگه، اینا همینجوری میمونن. بعد یکی یکی اینا مجروح چون خون ازشون می‌رفته دو روز سه روز اینا رو دیگه آقای جعفر ربیعی میگه دیگه، چون اونجا باشون بوده یه دو روزی، میگه یکی یکی اینا داشتن شهید می‌شدن و اون هلیکوپتری که نشست دیده این یکم سالم‌تره فقط ایشونو برده. بعدم نمی‌دونستن که ایشون فرمانده تخریب لشکر 27 بوده، آخه می‌دونستن که پوستشو می‌کندن اونجا. آره اون قتلگاه به خاطر این جانپناه به خاطر این چیز بوده. آره سوال زیاد است که اصلا چرا چرا زیاد همین کارو میکردیم اون همین. ببین شما حساب کن ما 9 نفر که داریم میریم، آقای حجت معارف از بچه های زبده اطلاعات عملیات بود به کار تخریب وارد، اون نفر اول بود، آقای سعید قاسمی دوم بود، یا آقای احمد شفیاب اونم بچه جنگی چیز، ما هممونم بالاخره جنگ رفته بودیم وارد بودیم، ولی این دوتا رو گذاشتیم جلو که معبر میزد. یعنی شما حساب کن اینا پاشون رد میشه، یعنی نگاه میکنه میره نفر ششم و هفتم شهید میشن، یعنی 5 نفر از جلوی چی نمیشه، 2 نفر هم که ما عقب بودیم چی ششم و هفتم شهید میشن. نه خیلی هم همینجوری به اصطلاح بدون برنامه نمیرفتیم تو، یه تخریب چیز بود که ما بعد از اونم شاید مثلا 2-3 تا میدون مین اینجوری رفتم، مثلا شهید مجید پازوکی که شهید شد ما رفتم ازش مستند بسازیم روبروی پاسگاه وهب عراق بود. اون میدون مین من خیلی میدون مین وحشی بود، یعنی از هر کشوری شما بگی یه مین اونجا بود و اون خیلی بدتر از این میدون بود که ما رفتیم. اونجا هم رفتیم و برگشتیم، مثلا یه آقای سردار زیغمی الان او مثلا جلو میرفت از اون تخریبچی‌های خیلی زبده، ولی خب دیگه حالا تو میدون این رفتن، اگر ما برای رسالت کار به اصطلاح مستندسازیمون و بچهای تفحص برای به اصطلاح دروردن شهدا و اوردن عقب دیگه نرن که خب نمیتونن شهدا رو در بخیر شما چیکار کنن، بعد میرفتن تو دیگه. این چرا هم اوناست که چرا آوینی رفت و خب نمیرفت داخل میدون مین و ایناست که من حالا یه بخشیشو برای شما گفتم و اینها.
بیشتر
به
بله
میگه دیگه خدا تو 9 نفر 2 نفر میخواد انتخاب کنه همینجوری. حالا تو جنگ شما سیر کنین همینه، توی چه میدونم سوریه، توی عراق، توی فلان جا میگن که تو این ساختمون رو میخواستن بزنن آقای فلانی هم باید میرفته تو، منتها نرفته. سردار فلانی هم باید میرفته تو این جمع شباب، منتها خب دیر رسیده یا نرفته. خودم میگه حالا شما صبر کن، حالا موقعش نرسیده. اینجوریه جان.
داره برای اون جهانبینی مجاهدت میده و یا داره مجاهدت های اون جهانبینی رو روایت منطقه. آقا همونجور که خودتون هم اشاره کردید که شهدا آنقدر هم آسمانی نبودم و لقد لای همین بچه ها زندگی کردم و یک جوانی یک گذشته‌ای داشتم و این شخصیت یه جوری شکل داره. حالا فرض کنید بچه هایی که شهده به دنیا اومدن تو تفکر روز با اون نزا درمیشگی که تو دوره مثلا قبل از انقلاب وجود داشته، مقتدی به انقلاب وجود داشته، ما اون سیری که شهید آبینی چجوری شکل گرفت و چجوری از اون شهید آبینی جوونی که با افتضاحات جوونی اون روزگار کاملا آمیخته بود و عادی داشت زندگیشو میکرد و شاید آبینی روشن فکر رو مثلا گرایش به اندیشه های متنوع اون زمان داشت، تا آبینی که به این درجه از عرفان رسید و به این صورت شهید شد، سیر حرکت این آبینی و تبدیل اون آبینی جوان به شهید آبینی رو کمتر دریافت کردیم شنیدیم.
ببین خیلی کتاب ها هست از زبان خودش هست، بعد مجال این مجلس نیست که من بخوام توضیح بدم، ولی کوتاه، خیلی کوتاه و چیزش این است که شما منو بردار، این اول با نفست مبارزه کن. این که ما میگیم شهدا آسمان نیستن، خب درست، ولی خب شهدای ما هم بالاخره یه مقدمه ای داشتن، اینجوری نبوده که هر که به اصطلاح خدا گلچینش کنه. شما وقتی غور کنید تو به اصطلاح زندگی شهدا، آقای آوینی اول انقلاب شاعر بوده دیگه، کلی شعر داشته، میگه که همه ریختم توی گونی و همه رو سوزوندم. برای چی؟ میگه که اینا هم حدیث نفس بود، گفتم از این به بعدش برای خدا باشه. و خیلی تکیه داشت به یکی از دوستان، می‌خواست بره لبنان، براش نوشت جز هرگز جز برای رضای خدا کاری مکن، امضا کرده آوینی به فلانی. ببین اینجوری نیست، آوینی وقتی وارد اون سیر به اصطلاح تکاملش از بعد از انقلاب، وقتی امام می‌بینه نفس مسیحی و امام و و و و رو خودش کار میکنه. من دارم میگم به شما آقای آوینی، حالا اینکه خصوصیات شخصیشه، بدون وضو من ندیدمش، یعنی من اون چند ساله که کنار ایشون بودیم وضو ایشون بعد از شهادتش، مثلا یه پسری بابا بود مثلا از این روستاهای دور افتاده کجا فرستادنش سربازی کنه توی روایت فن. ما یه موقع رفتیم دوکوه، خواستیم فیلم بگیم، میخوام بهتون بگم که برای یه سری تجربه، مثلا ساعت 10 صبح بود، دید ما داریم همینجور وضو میگیریم، بعد اون بنده خدا یه آدم روستایی چیزی بود به من گفت که آیه بختیاری مگه اذان دادن شما دارید رو وضو میگیرید؟ بعد گفتم ببین الان اصلا، گفتم نه این آیه آوینی اینجوری بود، ما کلی براش توضیح میدادم که بعد براش جا افتاد. بعد دیدم فردوس که بلند شدیم بریم کار کنیم، این بچه روستایی هم داره وضو میگیره، یعنی عملا آقای آوینی یه چیزایی یاد میداد و هیچ موقع آدمایی که دور برش بودن اصلا نمیگفت که مثلا این کار بکنید این کار نکنید، یا مثلا این کار خوب است این کار بد است فلان است. بعد نماز شبش ببین شما این شهدا رو یه قوری کنید، حداقل بعد جنگی ها رو، همین اینایی که توی سوریه و عراق و اینا شهید شدن، اینا نگاه میکنه همه اهل تهجد، اهل نماز شب، اهل مراقبه محاسبه چه میدونم، خیلی تصادفی نیست. حالا ما توی جماعتی هم داریم، حالا بخوام شهدا بگیم، شهدای داشمشتی همین شابدلزیم داریم، از احمد بیابانی داریم، از خدمتتون عرض کنم و خیلی های دیگه، حالا دیگه اسم نمیبرم. چون میگه این یه شبه اومد جبهه و نمیدونم فردا صبح شهید شد. نه بابا، اینا هم بالاخره یه چیزی داشتن، یه مراقبه، یه محاسبه، بالاخره اون دم آخری حر میشه چه میدونم یهو برمیگرده و اینها. خیلی فکر میکنم چیز نیست، حالا من میگم که آسمانیشون نکنیم، ولی اینجوری هم نیست که حالا شما بیا چیزی داشته که شهید شده دیگه. آره، اگر حالا همه آدمای روی این زمین همه درخواست شهادت میکنن و بالاخره یکم رو کار خودش کار کنه، حتما خود موضعش میده.